مسئله ولایت فقیه یه مسئله که چون سوالش جدیده، یعنی ما 1000 خورده‌ای سال از عمر اندیشه اسلامی میگذره، اما عمر این سوال قبل از جوابها، خود سوال آیا چیزی به نام ولایت فقیه داریم؟ بعد این سوال با تمام بار و بندیلش، اگه داریم یا نداریم، اگه نداریم چرا نداریم، اگه داریم چرا داریم، حالا قیودش چیه، شروطش چیه، شرایطش چیه، تو زمانهای مختلف عوض میشه یا نه، تو مکانهای مختلف عوض میشه یا نه، اصلا میشه چند تا ولی فقیه داشته، میشه داشت، هر کشور باید یه ولی فقیه داشته باشه، رابطه ولایت فقیه با تقسیمات کشوری و تقسیمات دنیا چجوریه و خیلی از این مسائل. این سوال ولایت فقیه چیست، دلیلش چیست و خود به خود شؤونش، و کل عمرش ممکنه 70 سال باشه. یعنی امام اعلی الله مقامه در نجف شروع کردن تدریس کردن در کتاب البیت، سوال، ببینید نگفتم تاریخ چه، این سوال کی پیش اومده، خود سوال ولایت فقیه چیه؟ نه جواب ما به این سوال اینه که نه، این از صدر اسلام بوده، اما خود این سوال که ما چجوری مثلا سوال میکنیم در شک بین 3 و 4 چه باید کرد، این سوال تو فقه مطرح بوده. از کی مطرح بوده؟ از زمانی که زرارت ابن اعین رحمت الله علیه از حضرت صادق سوال کرد. اما این سوال که آیا ولایت فقیه داریم، این سوال تو کتب فقهی ما
جواب بود؟
نه، جواب خواهیم رسید. حالا توضیح
که
یه لحظه دوباره بگی
میگم در صدر اسلام
یه لحظه آقای
ولایت فقیه،
حالا چه به معنی مضاف مضاف الیه، چه
به معنی جمله مبتدا خبر، اینه که
بگن فقیه ولایت دارد. خب
این در تمام
مباحث
بوده،
این میشه جواب ما. ببینید یه لحظه درسته، این جواب ماه، این که دارید میگید میشه جواب، اما این جواب اول باید مثل که یه متنی نوشته شده، تو ابتدایی چجوری بود؟ متن معلم میومد از تو متن سوال متن در می آورد، سوالش مطرح نبود، متنش وجود داشت اما سوالش مطرح نبود. این سوال که آیا ما چیزی به نام ولایت فقیه داریم، اگه سوال مطرح بود از قدیم این همه دعوا به وجود نمی اومد که آیا از اول بوده یا نه.
دعوایی که پیش اومد به خاطر فاکتور زمانه
اشکال نداره، اینا میشه شؤونات جواب
زمان قدیم.
آیه یه لحظه بخواید مطلبت رو تکرار کنم که ببینی فهمیدم، عرضم رو عنایت کنید. این که الان چقدر تو کتاب‌های مختلف سعی میکنن تاریخچه مسئله رو به عصر معصوم برگردونن، زیاده دیگه، اصلا یکی از دغدغه های نویسنده ها الان اینه، درست های برات؟ خب چرا این دغدغه پیش اومده؟ چرا ما اگه مثلا یه سوالی داریم به نام استصحاب، کسی اول کتاب استصحاب نمیاد این دغدغه رو نداره که اتصال بشه به زمان معصوم بگه، اما در مورد ولایت فقیه دعوای که اتصالشو به عصر معصوم بگه، چرا این دغدغه وجود داره؟ خب چون یه سوالی وجود داره، چون یه شبهه‌ای وجود داره. دقت کردی؟ پس اگر سوالش از اول، از یعنی اگر ما در روایاتمون یک کسی این سوال از معصوم میپرسید یا از یکی از فقهای عصر غیبت صغرا میپرسید، ما راحت میگفتیم هر کی در بزنه واضحه تو فلان کتاب صفحه فلان این سوال مطرح شده. فهماشتون فهمیدم، با هم بیاد ادامه داره مطلب، دقت کردی؟ پس اصل این که الان کتاب ولایت فقیه می نویسه که ولایت الفقیه تاریخها و مبانیها. چرا تاریخش برای ما سؤاله؟ چرا اهتمام داریم یه فصل مشبهی در مورد تاریخ؟ ما مثلا الان میگیم، ببینید مثل یه جای دیگه مثال براتون بزن، مثل خود علم اصول یه سؤالی مطرح شد، آقا این علم اصول از کی پیش اومده؟ یه عده‌ای شروع کردن مقاله. الان مثلا شما برید کتابای مثلا شهید سر رضوان الله علیه چاپ میکنه موسوعه، یا کتابای مرحوم امام، می‌بینید مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام وقتی میخواد بیاد مثلا کتاب مثلا اصول امام بن چاپ کنه، یه مقدمه تحقیقی می‌نویسه براش، تاریخ علم اصول. وقتی ما قلم میزنیم یا موضوعی وارد میشیم، این به خاطر وجوده یه سواله. سوال نبود که ما نمی‌نوشتیم، بدیهیه. مثلا الان کسی داریم مثلا بیاد این سوال بپرسه آقا خبر واحد کی شروع شد؟ هیچکی نمی‌پرسه، چون خود سوالش از اول در متون اولی وجود داشته. سوالی به نام ولایت فقیه، این سوال کی به وجود آمد؟ حالا تو جوابش چی می‌خوایم بگیم؟ ذهب القوم مواهب شتا. یه کسی میگه که نه این از زمان معصوم بوده، یه کسی میگه نه از زمان معصوم نبوده. بعد دوباره اون کسی که میگه از زمان معصوم بوده جواب میده، میگه نه بزرگوار، اونیش که جدیده زعامت سیاسیشه، و الا اصلش از اول. اینا میشه پرسش و پاسخهای ثانوی و ثالثی و رابعی و خامسی، پله پله میاد پایین. اما خود این سوال و جوابها در چه فضایی نشو پیدا کرد؟ در فضایی که کسی این سوالو بپرسه. کی این سوالو پرسید؟ خود حضرت امام. کجا این سوالو پرسید؟ نه تو ایران، تو نجف، که بعد کتاب ولایت فقیه به عنوان سخنرانی های امام چاپ شد. دقت فرمودید؟ پس اصل سوال عمرش کوتاهه، اصل فقه ما عمرش 1000 سال است. پس خود سوال توی دوره ای پیش آمد، بعد ما شروع کردیم کاوش کردن. خب وقتی سوال قدیمی باشه، یه گام دیگه برم جلو، از بحث قبل فاصله بگیریم، یه گام دیگه برم جلو، وقتی سوال قدیمی باشه تو عمود زمان تدریجا رشد میکنه. ببینید مثلا شما یه باب علم رو نگاه کنیم، مثلا آقا باب مرفوعات در علم نحو، این باب مرفوعات روز اولی که مثلا یه کتاب نحوی نوشته 2 صفحه بود، بعد یواش یواش شد 4 صفحه، شد 5 صفحه، شد 6 صفحه، بعد یواش یواش یه کسی حرف زد، یه کسی نقد کرد، حرفشو و نقدشو و محاکمش هم آوردن، همینطوری یواش یواش دستبندی شد رفت جلو. چه از جهت تبویبی، آقا مرفوعات چند تا، منصوبات چند تا، چه از جهت تبویبی. مثلا آقا ما همه مفعولا رو ذیل عنوان مفعول بیاریم در منصوبات، یا هر کدوم رو جدا جدا بشماریم، مفعول الله رو مستقل بیاریم، منصوب به نزع خافض مستقل بیاریم یا نه، مفعول فی مستقل بیاریم یا نه، یا اینا یه جاهایی با هم دیگه تداخل میکنن. خود تبویبش گام به گام تدریجا تو عمود زمان رشد میکنه. چون رشد تدریجی تو عمود زمان اتفاق میفته، دلیل این رشد هم باش پله پله میاد جلو. لذا معلومه اگر کسی منصوب به نزع خافض مستقل میگه، چرا میگه؟ اون کسی که مفعول فیه میگه، اینو میخواد مندرجه تحت او کنن، معلومه چرا میگه. اون کسی که مفعول له میگه مستقل، معلومه چرا میگه، و قص علی ذلک. پس وقتی تو یک مطلبی 300 سال عمرشه، انتظام فکری تو اون مطلبم گام به گام جلو میاد، نظم پیدا میشه. بعد سوال و جوابها مثل یک دیواری که آجرها جاهاش تو دیوار معلومه، هر سوال و جوابی جاش تو این دیواره مشخص میشه. اما چون اصل سوال ولایت فقیه یک سوال با عمر کوتاهه، خب یک عامل دوم، قبل از اینکه این مطلب به عنوان یک تئوری گفته بشه و بحث بشه، ولو آیه و راجعه وقتی میخوایم بگیمش، اثبات میکنیم 1000 سال پیش بوده. نه نه، خود سوال، خود ولایت فقیه.
خب همون کدوم سوالش؟
خود اصلا یه سواله.
نه
چرا؟
شیخنا تو کتاب زمان شهید صالح
الان میرسه. الان به جواب
میرسه. این تعبیره که میگه الفقیه له الولایه کذا کذا، این یعنی چی؟
نه.
یعنی جواب در سوال
عرض کنم
مقدره.
عرض کنم
که الفقیه ما هی ولایه؟
نه نه نیست.
ولایه
نه عزیزم، اینطور نیست. حالا الان میرسم نشونت میدم تو میدان، این نیست که داری میگی. اگر ببین، یکی از مشکلاتی که ما نتونستیم خیلی از علما رو تو ولایت فقیه با خودمون امر کنیم همینه. همین که گفتی بابا بدیهی شهید گفته، اونم میاد میگه من ذوق فقه دارم، بدیهی نیست.
بدیهی که شیخ گفت، نه بدیهی که امام گفت که ولایت فقیه
باشه. نه نه نه، یه لحظه اجازه بده، یه لحظه اجازه بده. ببین داریم با هم بحث میکنیم. ببین همین بحث کی به وجود اومد؟ همین بحثی که منو تو داریم میکنیم بابا، همین بحثی که در مورد الفقه و کذا و کذا که تو باب لغت است، همین بحثه که تو بابه، که تو بابه نه لغته. یه بار دیگه مثال بزن، تو خمسه. یه بار دیگه مثال بزن، حکومت مرافعات. این کی به وجود، این سوال من، این بحث منو تو کی به وجود اومد؟ یه لحظه جواب منه بده.
یه
عزیزم، جانم، حرفت فهمیدم، چون میخوام کلاس بره جلو بام بیا. حرفت فهمیدم، چی به وجود اومد این بحث من و تو؟
با قید زمان؟
نه بابا، همین بحثه بدون قید، همین بحثه عادی، سر جمله شهید ثانی، سر جمله شهید اول، سر جمله علامه تو قواعد، این بحث من و تو کی به وجود اومد؟ آفرین.
خب
اجازه بده. پس از زمان قواعد، یعنی سال 719 قمری تا 70 سال پیش، همه قواعد میخوندن، دعوایی هم نداشتن. شهید ثانی سال 966 رحمت خدا رب، از 966 تا الان همه میخوندن، دعوایی هم پس به چرا دعوا نبود؟
یه کسی یه قید اضافه کرد.
نه،
مثل قید زمانه.
اجازه بده عزیزم، پس قبول کن اگر این قید غیر او بحث باشه بام بیا پله پله. اگه قید غیر او بحث باشه، شما الان دنبال چی بودی؟ سوالاتو متکثر کنی، میگی ولایت فقیه کدوم سوالش؟ یعنی چی؟ یعنی تعداد اسئله موجوده ها، نه سوال واحد، درسته؟ خب آقای براجعه، عزیز دل، اگر این سوال ها منفک اهم باشن، امام قیدی اضافه کرده، رو قید دعوا می کنیم، نه رو عبارت شهید ثانی تو زیل لغته. نه نیست.
چرا؟
خب اشتباه داریم
الان.
نه، عنایت کنی لحظه.
تو بحث ولایت فقیه تو سه تا فاکتورش،
نه نه اطلاعاتت بذار سوال. ببین الان دعوام تو مختار نیست، او داری هی قول مختارت میگی. بابا قول مختارت بر
نظر مجمع علیه من میگی.
نه نیست
آقا، تو
عزیزم
تو فتوای
اجماع
دارن دیگه.
یه لحظه دقت کن، ببین داری دوباره، ببین نمیای تو دست بندی، میری تو قول مختار، تو مسئله دوباره. ببین شما بالاخره میخواید بگی ببین من وقتی بگم سوال واحده، تو چی به من جواب میدی؟
ما میگیم سوال یکی نیست.
نه آفرین، میگه اسئلته. آفرین، فقط حرفت عوض نکن. ببین پس شما داری میگه اسئلته. آفرین، پس حواست هست که اینا چهار تا سوال، هر کدوم ما به امتیازی از سوال دیگری داره، حواست هست به این دیگه، درسته؟ خب خیلی، اگر اینا منفک از هم باشن، اون موقع اون عبارت شهید ثانی که ما داریم روش دعوا میکنیم مربوط به سوال اوله، چرا رفتی داره به سوال چهارم؟ پس قاطی شد. اجازه بده، دیدی گفتم یه سر حرف من، من چرا اوله دیدی میگم سوال واضح نیست پس یه سواله؟ ببین شیخ، اگر قرار بود ای تو عمود زمان رشد کنه پله پله و اینا اهم منفک باشن، اصلا تنازع پیش نمیام. تنازع اصدق و شاهدن علامت دعیناه، که چی؟ وقتی سید روح الله این سؤال مطرح کرد، دعوا تازه شروع شد. بعد دعوا حالا ما لنا قولون، که اینا منفک از همه، و لهم قولون آخر، که این ابداع و ابتکار شماست و اصلا هم یه چیز اختراعی خودتونه. ولثالث قول آخر به تفصیل، ولرابع قول آخر تفصیل آخر. این یعنی مطلب نوعه. اگه مطلب 400 سال روش کار شده بود اینقدر شلوغ نبود. فهمیدی حاج آقا چی شد؟
بله.
تمام شد. ما هم همینه داریم میگیم. قول مختار میرسیم. تمام کنم، وقتمون گذشت. یه لحظه ایتی که تمام بشه.
بشه خلا تعبیر قول مختار ما نمیگیم القول.
نه نه، خود تو داری میگی. ببین همین الان یه معاصری وجود داره. میگه انا فقیهم ولیس لنا هذا القول. تو میخوای بچپونی به من که منم قائلم، من نیستم. چی میگی؟
ولایت فقیه تا درجه 15.
نه نه اصلا خود این نه 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 اشتباه همین جمله اوله. نه نه ببین یه لحظه، درجه درجه کردنش از کجا آوردی؟
خب همین اجازه بدید. ببین واسه ولی فقیه 4 تا اختیار داره. یک بحث فتواس، دو بحث امور حسبی است، سه بحث قضاوت، 4 زمانت سیاسی. تو سفاکتور اولی همه مراجع و همه علما اتفاق دارن. یه بحث فتواس، امور حسبی، دو قضاوت. همین اتفاق میفته. حتی تو شهید ثانی و همه که اختلاف میشون. لذا تو بحث شهید اول و ما قبلش و حالا ما بعدش میگن الفقیه له الولایه به ذلك كذا في على الايتام في القضاء في اجراء الاحكام. خب
شما
اومد خواست بحث حکومت رو مطرح بکنه، بحث زعامت سیاسی رو مطرح کرد، لابد من بود که چکار بکنه. ایشون میخواست بحث، یعنی میخواست زعامت رو تو چینش همون سابقه وارد بکنه که با آقا خب بگید که آقا درسته قبلنی ها زعامت رو هم ذکر نکردن، ولی بوده زعامت از قبل هم بوده. حالا یکی شما بگید اختلاف هسته رو کنه ببینید، در درجه ای از این اختلاف دارن با اون بحث زعامت.
تمام شد؟
از آقا من یه سال بکنه؟
بفهم.
از آقا حالا وارد بیریم که امام خمینی زمانی که ولایت فقیه رو مطرح کرد، از ولایت فقیه رو چطور تعریف کرد که اختلافش اومد؟ این یه سوال.
همین دستان هست. تعریف با قید زعامت.
حالا شما سوالتون رو بذارید که یه من با آقای براجع اول جنبندی کنم. حرفتون تمام دیگه.
خب چونه تکمله اینقدر سوال براجع هست؟
نه تکمله نیست، میشه یه جور دیگه هم وقتی سوال میپرسی سوال میشه چند جور توضیح داد. ایشون داشت یه قضیه خبری توضیح میداد آقای براجعه. درست شد؟ داشت خبر میداد توضیح و زاله. ببین آقای براجعه، اگر یه کسی، ببین حرفایی که زدی منم قبول دارم، حرفایی که تو شما زدی ها منم قبول دارم، تمام بلش کن. اما حالا اگه یه کسی اومد جلو شما ایستاد گفت ببین آقای براجعه، اون چیزی که تو بهش میگی اصل خصومات، او ولایت نیست، او تو عبارات فقها ها حاکم شرعه. اجازه بده بابا، اجازه بده. خود دیگه حرفت زدی عزیز دل، یه لحظه گوش کن تا آخرش بشنو، اگه چی دیگه هم داری بگو.
نه بذارم.
خب اگر یه کسی بهت گفت اسم او حاکم شرعه، یک، تو فلان باب اسمش نائب الامام، و نائب الامام چون مجمل قدر متیقنش نائب خاصه، و تو فلان باب اسمش نه نائبه نه نائبه نه حاکم، اسمش عدول المؤمنینه. خب ولذلك نحن لا نقبل ان جميعها من باب واحد. اگه کسی اینه بهت گفت تو بهش میگی خلاف بدیهی فقه حرف زدی؟ نه، باید جوابشو بدی. خود ای که رد این حرف بدیهی نیست، نشون میده پس کلام شما هم بدیهی نیست. وقتی این دوتا بدیهی نبود نظری بود، هر دو محتاج به استدلاله. دقت کردی؟ پس حرف شما رو که منم قبولش دارم به ضرس قاطع، اون بهش میگن مختار من و تو، بهش نمیگن مجمعون علی و مسلمه در فه. باشه، او اختیار توه، تو مدعی اجماعی. ارزم تمام بشه خواه الان گفتن نه از... ببین اصلا این ببین الان جواب دادم دیگه، حالا تمام بکنم دیگه بحث اون بین الاستنشه که کلاس استفاده کنه. معلوم شد آقا داشتیم چی میگفتیم؟ ببین وقتی یه مسئله تو عمود فقه بیاد جلو، یک مسلم و مورد اتفاقی داره، ولو مسلم و مورد اتفاقش در حد طرح سوالش باشه یا در حد بخشی از جوابش باشه. اما وقتی یه مسئله طرح جدید پیدا بکنه و همه اقوالش مورد مباحثه قرار بگیره، این دلیل بر اینه که خود مسئله نظریه، خود مسئله نظریه. خب پس اصل این باید مورد رسیدگی قرار بگیره.
آقا ما یه قانونی وضع میکنیم برای حوزه اجتماع، یا این قانون که برای فضای اجتماع وضع میکنیم، مرادمون از اجتماع رابطه من و یه نفر دیگه و دو نفر دیگه، یه کس دیگه ایه، من و غیر من، در حوزه اموالم، املاکم، شؤون خودم. مثلا من آقا این رو دارم میخوام به شما بفروشم، من این رو دارم میخوام به شما عاریه بدم، میخوام هبه کنم. تو اصطلاح فقهیمون ما به اینا میگیم معاملات. مراد از معاملات در مقابل عبادات چیه؟ معاملات روابط بین انسان ها که بعد میشه عقد و ایقاب، روابط بین انسان ها. گفتم پس چی شد؟ من یه چیزی دارم در حوزه املاک و اموال و روابط شخصیم، میخوام از این در رابطه با یه شخص دیگه انتفاعی حاصل کنم، مثلا بهش بفروشمش، پولش گیرم بیا، یا بهش هدیه بدم، یا امانت بدم، عاریه بدم، یا هر چیز دیگه. یه بخشه، یه بخش از احکام اجتماعی. درست شد؟ یه بخشی از احکام اجتماعی مال وقتیه که من اصلا کاری به خودم و استفاده از امکانات و املاک و اموال شخصی در رابطه با دیگران نمیخوام بهره بگیرم. نه، بحث اجتماع به معنای عامه. اجتماع به معنای عام یه ظرف عمومیه که وقتی اون ظرف عمومی قوانین صحیحی برش حاکم بشه و در یک محیط صحیح قرار بگیره، از اون موقع است که من میتونم بیام این تبلتم رو با آقای عباس حمیدی بفروشم، یا آریه بدم، یا اجاره بدم، یا هبهش کنم. رابطه من و ایشون در ظرف یک محیط بزرگتری دیده میشه که اول باید خود او یک سالم سازی درش اتفاق بیفته تا بعده او بشه روابط بین ماها با هم شکل بگیره، سر یک نظم منطقی قرار بگیره. افتاد آقا؟ مثل بستره برای این الان تازه من دارم طرح موضوع میکنم. جوابش قانون در چه حوزه ای؟ جوابش قانون در چه حوزه ای؟ باید دستبندی کنیم. اما پس آقا دوباره برگردیم، معاملات ما یه بار پس میشه رابطه بین الاستینی، یه بار نگاه به فضای کلام که بستر برای این چنین ظرفیه، برای این چنین معاملات ارتباطات. دقت کردید؟
خب آقا منظورتون ظروف حاکمه در روش شرایط حاکم بین اون دو شخص؟
نه نه نه، نه فقط بین این دو شخص، کلیت اون محیطی که ما داریم توش تنفس میکنیم. یعنی فرض کن اینطوری بگیم، فرض کن من میخوام اینو به شما بدم مثلا بفروشم، یه بار من اینو به شما میفروشم تو محیط اجتماعی توی ظرفی، یه بار من اینو به شما میفروشم، یه بار من اینو به شما میفروشم توی عالمی که هیچ کسی غیر از من و تو وجود نداره، عملا ظرفی هم معنا نداره. اما یه بار من اینو میخوام به شما بفروشم توی جایی که الان 100,000 نفر آدم دارن با هم زندگی میکنن، قبل از این که مسئله به خرید و فروش من و شما بیانجامه، اول باید تو این محیط یه نظم عمومی برقرار باشه، کسی به حق کسی تعدی نکنه و خیلی مسائل دیگه. مثلا تو اصطلاح فقه ما وقتی میگفتن معاملات عام بود، چرا؟ معاملات یعنی روابط بین انسان ها، میخواد رابطی من و شما یه شخص باشه، میخواد روابط در اون ظرف کلان اتفاق بیفته. خب این دوتا هم جدا شد بچه ها؟ این دوتا از هم جدا شد؟ خب
حالا تقسیم دوم یا بین جانه
اشکال نداره دیگه، حالا میخوام فهمیده بشه، من نمیخوام روابط، نمیخوام اینو تا آخر برم جلو، خب برای بحث برم فقط این مقدمه رو بفهمیم. حالا این مقدمه چه سری لوازم و ثمرات داره؟ قد ثبت فی محله، سر جاش باید بحث کنیم. فقط الان فهمیدیم اینا دوتا مسئله و این دوتا باید کنار هم دیده بشن، نمیشه احکام ای با او احکام او با ای قاطی بشه. درست شد؟ بریم جلوتر. حالا اگر اومدیم برای هر دوتا، چه برای اون بزرگه کلام، چه برای این رابطه فردیه کوچولوتره محدودتره، برای سالم سازی این، صحیح بودن این، تا یترتب علیه الاثر المطلوب، ها یه قوانینی جعل شد. حالا چه به مدل غربی که با استفاده از عقل و تجربه است، ها جعفر آقا، چه با مدل اسلامی که با استفاده از وحی الهی قوانینی جعل شد. و الناس لا يلتزمون بالقانون. رفتن یه پله بعد، قانون جمع شد، ما هم قرار شد ملتزم به قانون بشیم، مردم ملتزم نمیشن. اینجا یه چیز دیگه ای به وجود میاد به نام جرم و جریمه، مجازات. این بخش سوم، درست شد آقا؟ که این دنباله او دوتا میتونه باشه. این سه بخش رو که من گفتم چون تو بحث ولایت فقیه بهش نیاز دارم گفتم، بخش های دیگه یه امروز تو علم حقوق وجود داره، یعنی دسته های دیگه یه از قوانین که ما فعلا با اونا کاری نداریم، اونا هم به یک معنا زیر مجموعه اینا قرار میگیرن، به یک معنا. به این سومیه تو اصطلاح امروز میگن حقوق جزا، تو فقه اسلام گفتیم فقه جزائیات، حدود، قصاص، دیات، سه تا کتاب آخر فقه مربوط به این جزائیات بوده. آخرین گفتمش که بذاریمش کنار، ما فعلا با این کاری نداریم. این مسئله بود حجاب اجباریه یا نه، یه بخشش به این برمیگرده، اگه یه بعدا تو پرسش پاسخا یه شاید ازش کم استفاده کنم تو بحث حجاب. خب پس اینو بذاریم کنار. اما اون دوتای اول، اون دوتای اول
چی؟ این دو نفر جامعه
فردیه بین الاثنینیه یا اون ظرف عمومی که پوشش دهنده تمام این روابط بنی بشر با هم میتونه قرار بگیره. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه به این تقریری که بچه ها دارن مرکب براتون توضیح میدن تو کتاب خاصی این شکلی پیدا نمی‌کنید مسئله رو با این زبونی که الان داشتم میگفتم. این روح استدلال اصلی امام در کتاب ولایت فقیهه. نه متن عبارت امام علی الله مقامن اینطور میگه. دقت کنید، ما الان دوتا رو هم جدا کردیم، دوتا نوع قانون و ظرف رو از هم جدا کردیم. امام علی الله مقامن میگه ما وقتی فقه رو میخونیم تو نگاه عادی، از فقه، از کتب معاملات، فقط اون رابطه های بین الاثنینی رو می‌فهمیم. وقتی میگیم بین، من میخوام به تو چیزی بفروشم، من باید بفروشم، احکامش رو می‌فهمیم. وقتی میگیم جعاله، وقتی میگیم اجاره، وقتی میگیم مزاربه، مصاحبه، مزارعه، همش چه فضایی بیره جلو؟ من به شما میخوام چیزی بفروشم. این جزء معاملات ها، اما با سبق نگاه فردی، یعنی من میخوام از اموالم انتفاع حاصل کنم، من اموالم میخوام انتفاع حاصل کنم به شما بفروشم. درست کردی؟ اما با توضیح اولا، اگر شما اول ظرف رو نسازی و با یه سری قوانین او رو تحدید و تنظیم و تصحیح نکنی، این چنین انتفاعات پا نمیگیره. قانون جنگل رو بجنگل. بله اگر ما ظرفم داشته باشیم اینا رو نیاز داریم، اینا هر کدومش یه حیزه، نباید یکی رو فدای دیگری کرد. امروز تو دنیا به اون کلانه، به اون کلانه که روابط شخصی در حوزه اون کلان اتفاق میفته، علم جدا اختصاص میده، علم جدا اختصاص میده. علوم سیاسی، رشته علوم سیاسی، وظیفه‌اش تبیین نظام کلان جوامع، بهش میگن حاکمیت سیاسی تو اصطلاح امروز، اصطلاحات رایج. بعد وقتی مدل حاکمیت سیاسی تو علوم سیاسی درست میکنن، قوانینی که باید برای این حاکمیت سیاسی تصویب بشه میدن به حقوقدان، حقوقدان در یک بخش عمومی که میشن حقوق عمومی، حقوق دولت‌ها، اونجا اینا رو تصویب میکنه. و این بخش قبلی که داشتیم میگفتیم که روابط بین انسان هاست، میره تو حوزه حقوق خصوصی. اصلا این دوتا رو از هم جدا میکنه. ببین الان یه حرفایی که ما داشتیم میزدیم، آقای موسوی، موسوی یعنی دوتا جزو بدیهیات و عقلایی بود، یعنی تفکیک قوانینی که حاکم به رابطه من با توه از قوانینی که برای مجموعه مجتمع، به ما انه مجتمعون، همش رو هم کاری به افراد نداریم دیده میشه. اون ظرف باید درست بشه و تصحیح بشه تا این روابط بین افراد در جای خودش قرار بگیره. یه علم براش درست کردنه تو دنیا که مدل حاکمیت سیاسی درست کنه، و بعد بر اساس اون مدل هرچی قانون نیازه رو میگن حقوقدان بره قوانینش هم وضع کنه. حالا با هر چیزی که خودشون میگن، چون اونا میگن عقل و تجربه از آزمون خطا، با مدل خاص خودش باید بررسی کنه. پس این مطلب و تفکیک این دوتا اجمالا، من همه شو در این حرفایی که دارن میزنن اینا با ادبیات حقوقی گفته بشه، یه طور با ادبیات فلسفی گفته بشه، یه طور با ادبیات سیاسی. اما اجمالا قدر متیقن از همه فضای دنیا الان تفکیک این دو تا اهمه و یه چیز مسلمی اصلا ربطی به ما نداره. دقت کردید آقا؟
خب
امام اعلی یومقامه میگفت امکان نداره ایها الفقیر، امکان نداره. شارع مقدس روحی و ارواح العالمین تراب مقدم الفدا، او بیاد در مورد احکام بین الاسمینی. امکان نداره شارع مقدس برای روابط فردی. ببین پس کلمه فرد مشترک لفظی اشتباه نشه، ما اومدیم در واقع درست کردیم
بین الاسمینی.
بگیم بین الاسمینی آخه، چون اول بعد دیگه میخوام اصطلاح امام بگم، فقه فردی فقه اجتماعی. ببین پس ما الان چون میخوام اصطلاحا با هم قاطی نشه، تو غرب دوباره بگو، غرب همه چیش اجتماعه، اصلا حوزه فرد براش معنا نداره. اما دوباره یه حقوق خصوصی داره یا حقوق فردی، یه حقوق عمومی داره یا اجتماعی داره، یا حقوق دولت ها داره. نه بعدن خود چه شکلگیری دولت، چه روابط بین چه حقوق بین الملل، اونا تو این فضا. الان این میشه همون روابط بین الاسمینی یا به اصطلاح ما فردی. این دومی میشه همون ظرف عمومی مجتمع. به ما هو مجتمعان، ما کاری به افراد نداریم اینجا، به خود اجتماع کار داریم. بعد هر دو به اینها اینطوری نگو، این بایی زبونی بگو که من میگم افراد درست ذهنه دارم، بایی زبون بگو. هر دو به اینها اول باید بیایم یه مدلی براش طراحی کنیم، بگیم مثلا روابط اجتماعیمون مدل اداره اجتماعیمون چی باشه. مثلا مدل مشابه دایره باشه، مدل مشابه مربع باشه، مدل مشابه مدل اجتماعیمون چی باشه. این تعیین مدل رو غرب میده به چی؟ به علوم سیاسی که وظیفش تبیین ساختار حاکمیت سیاسیه. بفرمایید. کما اینکه آقا مدل روابط بین الاسلامی چی باشه؟ مثلا ما یه بیت داریم، یه هبه داریم، یه مثلا اجاره داریم، روابط مشخصی شکلهایی رو براش درست کردیم. بعد حتی شکلها که درست میشه، بعد اینا نیاز داره که قانون براش جمع بشه. بگیم آقا شکلش اجاره، یعنی تملیک المنفعه. حالا قوانینش بنویس، 20 تا قانونه، 5 تا قانون. شکلش هبه، ملکیت جائز. قانونش بنویس. هم تفکیک کنید اینا رو از هم. شکل کار قبل از قانونه، بعد قوانین باید برای رسیدن به این شکل، برای که این شکل رو تو خارج محقق کنید، قانوناشو بنویسید. هم توی مجتمع ما باید شکل رو درست کنیم و قانوناشو بنویسیم، هم تو حوزه بین الاسمینیه. تو اصطلاح فقهی امروز بود، آقا این اصطلاح غربی بود، حالا اسلامیشه بگم. یعنی چی؟
جملتون کامل کنید، باید محدود باشه یا هر چیز که
به یک نه این دیگه همین خط کافیه، میخوام ببرم اصلا. به یک معنا همون شکلی که داریم معلوم میکنیم خودش محدد قانونه.
خب چطور شکل محدد قانون میشه؟
به خاطر غرضمون. مثلا گفتیم آقا غرضمون چیه؟ غرضمون تملیک المنفعه است.
قانون
باید میشه نه نه اصلا جمله فرق بین علت قاری و نتیجه آخر. اول میگیم آقا هدفمون چیه؟ آقا بشر یه چیزی نیاز داره به نام تملیک کل منفع، نمیخوام خونه رو رد کنم بره، آقا از منافعش
استفاده
کنم، درست شد؟
میگه تملیک المنفعه که اسم شما میذاریم چی؟
اجاره.
میگه خب برای اینکه این تملیک المنفعه محقق بشه یه سری قوانین وضع کنیم براش. تو قرب اینطوری میرن جلو. دقت کردی؟ خب حالا بریم جلوتر. اما تو اسلام، حالا بریم سراغ اسلام، امام میفرماید که آقا ما وقتی فقه رو نگاه میکنیم تفسیری که امروز عندنا رایجه از فقه معمولا اینه. یعنی کتب و معاملات که ما میخونیم معمولا ازش آقا از بیت شما چی میفهمید؟ وقتی من تو
معاملات بیم
از اجاره، از جعاله، از مزارعه همش
بین
الاستینی میفهمید. امام میگه حالا سوال، آیا ممکنه شارع برای این قسمت حرفی نزده باشد؟
یعنی فقه همان کلیات رو داده، یعنی نه گفته دو نفر یا چیزی، مثلا گفته بایع و مشتری، نه گفته که بایع میتونه گسترده باشه.
نه اون مطلبی که داره میگه الان من متعرض اون نیستم، نمیخوام شخصیت حقوقی در ناحیه بایع و مشتری رو بگم. نه دوباره سوالم تکرار میکنه، اون مطلب نظرم نبود. اصل تفکیک این دوتا، یعنی میشه اسلام قبل از اینکه قوانینی رو برای روابط بین الاثنینی بگه ها، یا مع اینکه اینها رو میگه برای خود مجتمع ما و مجتمع حرفی نزده باشه؟
تفکیکشون دیگه تصورش تو تفکیک این با این
که اولی همه توضیح دادم، اول فرض کردم گفتم که سوالی نداره، بعد اومدم چی تو موقع گفتی رو ببین، گفتم آقا ببین اینو بذار یک، اینو بذار دو. ما اول باید یه ظرف درست کنیم، این ظرف ما که اسمش اجتماعه، یه قوانینی برش حاکمه، بعد تو این اجتماعه یه آقای زیدی میاد، یه آقای عمری میاد، میخوان ما هم یه رابطه ای داشته باشن. اما اگر این ظرف اول درست نشده باشه،
مثال
زدید،
مثلا
مثل چی؟ مثال زدم، گفتم مثلا اگر فرض کن ما تو اون ظرف عمومیمون، تو اون ظرف داریم یه جای زندگی میکنیم، 100,000 نفر آدم دارن با هم زندگی میکنن، درست شد؟ این 100,000 نفر یه کسی بالای سر نیاد هر کدوم از این آدم ها رو در جای منطقی و صحیح خودش قرار بده، روابط بین این آدم ها رو از بالا هدایت کلان نکنه. خب اگه نشه چه اتفاقی میفته؟ من با شما دارم معامله میکنم، یکی میاد اپوش سر میاد، چیزی که من دارم با شما معامله میکنم زورش بیشتره، برمیدار میره. با یه زبون دیگه بگم، یه کار رو
نظام رو جا میشه مثلا، یه دوتا نظام اجتماعی
رفتون هر مثال بزنم، یه قصه براتون میگم، بریم تو آخرش ببین چی میشه. آقا یه بار تو با آقای سید فرهاد معامله میکنی، بعد با هم دعواتون میشه، میاد میشه آقای حمادی، آقای حمادی حکم شو بینمون، درست شد؟ که فرضم کن آقای حمادی به شما میگه شما مقصری و باید جریمه هم بشی و باید حق آقای سید فرهاد هم بهش ادا کنی، مثلا در اجازه بدم بده از این شوخی نشه فرقی به قیدی که مهم، درست شد؟ خب این الان اینی که من گفتم آقای علمینی ها قانون جزا بود دیگه، اینا اومدن پیش قاضی حکم کرد، حتی به شما گفت شما باید حق آقای سید فرهاد هم به تمامی و کماله ادا کنی و ضامن او بخشی هم که فوت شده هستی. این در صورتی بود که شما دو تا به پیشاقه حمادی. حالا اگر این وسط یه زین العابدینی پیدا شد، زورش از شما دو تا بیشتر اومد، اصلا اموال شما دو تا رو قصد کرد رفت، درست شد؟ و شما اصلا نمیتونید دیگه بگیریدش، اصلا دیگه الان این نیست که شما دو تا توافق کردید آقای حمادی حکم قرار بدید، یک جایی فوق شما سه نفر باید وجود داشته باشه یه سری قوانین و یه سری مقررات تعبیه کرده باشه، این میشه اون ظرف کلانه که زین العابدین به خودش اجازه چنین کاری رو نده، و اگر اجازه داد و این خطا رو مرتکب شد، او بیاد زین العابدین کتبسته بیاره در اختیار قاضی قرار بده تا این فرایند اتفاق بیفته. پس ما باید بتونیم بین دو حیث تفکیک کنیم. به همه قوانین میشه بین الاثنینی نظر کرد، حتی حقوق جزا که الان این شما دو نفر بیاید پیش آقای حمادی، بدای حمادی قاضی بشو بر ما، حکم بشو بر ما، این باز نگاه بین الاثنینی کردن به مسئله قضاوته، به مسئله حقوق جزاه. اما نگاه بین الاثنینی با یک نگاه از پس کل این قصه، نگاه اجباری، حکومتی، قهری، عبالا جمع کردن،
نظام
بسازه.
مثلا الان یه قانونی داریم،
چه حاکمیتی هم گفتم قهری ها، هم واژه‌ای گفتن، واژه‌ای سختی به کار بردن. من نمیخواستم مثال بزنم، من چرا میخوام مثال اگر نیست نزنم، نمیخوام دعوا کنم الان بین من، میخوام اصل ظروف تفکیک بشه. ما واقعا یه ظرفی داریم به نام اجتماع، یه ظرفی داریم به نام روابط من با یک کسی دیگه. ای چیه؟ نه اجتماع تشکیل نمیشه، بدیهی گرد تشکیل نمیشه. الان اگر من اینجا نباشم کسی دیگه ای هم به جای من باشه، اجتماع عوض نمیشه. شما نباشی دیگری باشه. نه نه نه، حالا داری تحکیم. ببین اگر اجتماع قائم به ماها باشه، ماها بریم اجتماع میره. نه اینطور نیست. الان میبینید یک اجتماع شکل میگیره، یک سری قوانین برای اداره اجتماع به وجود میاد که واقعا قائم به هیچ کدوم از این آحاد و از این افراد و از این آدم ها نیست. اسمش میشه قوانین اساسی، قوانین بالادستی اداره مجتمع. این غیر از اینه که الان به انتخاب من تو حوزه املاک و دارایی های من بخواد من یه نفعی از املاک خودم ببرم در یک معامله با شما، من زیل اون قوانین تعریف میشم. رابطه من به شما زیل اون مجتمع عمومی تصویر میشه.
یعنی
اصلا
قوانین
غربی دیگه، اصلا غربی شرقی ندارم، کلیت غربی ها میره فهمیدن. امام علامه مقام سوالش این بود، میگه ببین ما که به فقه نگاه میکنیم داریم چجوری حرف میزنیم؟ داریم میگیم که آقا ما تو فقه بیت میگیم که صلات داریم، صوم داریم، حج داریم، اینا عبادات. بعد میگیم برتر میگیم بیت داریم، میگیم ما هو المراد من البیت، میگه اذا کان بائع و مشتری ها یتبادلون، اموالشون رو با هم مبادله کنن، این اموالش به او بده و اموالش به این بده، بعد صیغه ای بخونن به نام بعت و اشتریت و یه سری شروط هم داشته باشه، این درسته، این معامله صحیحه و اون هم یصح بر بایع در ملک جدید تصرف کنه، هم یصح للمشتری در ملک جدید خودش تصادف. تمام؟ امام میگه خب این الان تو چه حوزه ای داره تصویر میشه؟ میشه حقوق فردیه، یعنی املاک هم را دارم با شما کار میکنن، معامله میکنن، این بین الاثنینیه، درست شد؟ خب و همین معنا موسی دوباره برگرد عقب، این بین الاثنینیه میشه دوباره لمسش کنیم حرفو، میشه در یه جایی باشه که فرض کن تو کل این عالم فقط من و تو هستی، اصلا یه اجتماعی غیر از من و تو وجود نداره، خطر و ضمانت و تضمینی هم غیر از این لازم نیست، با این که من و تو توی ظرف 100,000 نفره باشی که صدقا چی نیاز میشه؟ اون قوانین حاکمی که قراره اجتماع و ظرف اصلی رو تصویر کنه و ترتیب بده تا این آدم ها در پرتو او و در سایه او بتونن به روابطشون به انتفاعاتشون بپردازن. امام میگه انگار یه عده‌ای فکر میکنن که در فقه اسلامی برای این دومی که مجتمعه حرفی زده نشده. دقت کردی؟ بعد امام میگه بدیهیه که باید حرف زده شده باشه. لذا اولین دلیل بر ولایت فقیه اسمش چی میذاره امام؟ بداهت. همه اسم ولایت فقیه نیوردم ها، همین یه دو پله دیگه الان میرم میرسه به ولایت فقیه. پس ما نمیتوانیم، نمیشود، معقول نیست، خلاف بدیهیه که یک نظامی، یک مقننی، یک حاکمی بیاد اعتبار قانون کنه اما فقط برای روابط بین الاثنین و کاری به ظرف عام نداشته باشه.
خب.
نه من اول غرب رو گفتم، گفتم غربم اینو میفهمه. دلیل من اینه که چون غربه گفتم بدیهیه، اقدر بدیهیه غربم اصل تفکیک این دوتا رو میفهمه.
از اون طرف هم شاید بشه گفت که خیلی از علما این قسمت چیز رو نفهمه، یعنی ندیدن
واقعا رو در نبوده دیده، یعنی امام برای خلع داشتیم به این معنی. دقت کردیم؟ خب حالا برم جلوتر بچه ها، برم جلوتر اگر قبول کردیم که بدیهیه که هر شارعی، هر مقننی برای بخش دوم هم یک مدلی، مدل ها بود اینجا کشتن پاکشو کرد، یه مدلی طراحی کرده باشه، عباس همین دوباره بگو اصل این که باید برای دومی حرف بزنه امرون بدیهی، اما ما هو کلامه چی گفته، چی جور گفته، شکلش چیه، این محل بحثه. اما اصل این که باید بگه رو کسی دعوا نداره و نمیتونه دعوا داشته باشه. خب دوباره یه تیکه دیگه بداهت رو لمس کنیم. امام میگه آقا ببین الان خودت فهمیدی آقا ما یه چیز داریم به نام فقه الجزا، فقه الجزا. این فقه الجزا چه شکلیه موسوی؟ انشاءالله نام اتفاق القضا میخونید یا خوندید، یه قاضی داره به نام قاضی تحکیم. قاضی تحکیم چیه؟
در زمان خود محشوم
دو نفر آدم میان پیش یکی از شیعه بهش میگن که آقا بیا حکم بر ما قرار بگیر.
باب نکاح باب قضا
خیلی جا
هست.
نه
نه
اصل قاضی تحکیم تو کتاب القضا خوندی مواردی داره، مواردی داره، تو نکاح هم داشتیم، تو لعان هم داشتیم، جای مختلف این حساب داره. دقت کنید خود این قاضی تحکیم امام میگه اگه کسی خوب بره تو بحرش به فرمتش قاضی تحکیم اگه کسی خوب بره تو بحرش می‌بینه که خود الان گفتی امام معصوم کی به ما اجازه داد بریم سراغ قاضی تحکیم؟
زمانی خودش حضور داشته باشه،
خودش حضور داشته باشه. فلسفه به وجود اومدن قاضی تحکیم چی بود؟
امام ممکن اونا رو قبول نداشته باشن
اصلا
سراغ وجود خطر
نباری آمده به انزله بگید دلیل عزیزی قاضی تحکیم اونجا خدا
باره نزارت
نه باش باره عبور میگه شرمه ایتور کفر هست دیگه شرمه ایتور مصوم شرمه ایتور مال زمان حضور امام حالا بزرگ آمده این خیلیش مصرفه شرمه ایتور شرمه ایتور گفته درس خارج رها کنی. اما شرط نامه من به خودش انسانی گفت از آمان مسلمان یه حرف ایشون. حالا فلسفهش چی بود؟ دلیلش بیاری دلیلش چی بود؟ مقبوله یا عمر ابن حنظله. بعضی از بچه ها میشن خونده دار آقا من عبارت روایت رو میارم اجماع او تیکش امام معصوم فرمود که من رجع الی الطاغوت فحکمه الی الطاغوت. کسی که رجوع کرد به طاغوت و اخذ حقش حکمش هم با طاغوت یعنیش یعنی باطل یعنی زهده یعنی پوچه یعنی زخرافه یعنی علکیه. حتی یه روایت مقبول مشهوره ابن خدیجه است بکنم میگه حتی اگر طاغوت حکم به اخذ کنه باطل. حتی اگر طاغوت حکم به حق کنه. بعد امام فرمود خب اینا الان حکامشون حکام جوره پس بلنشید برید پیش یک کسی از شیعه اون رو حکم قرار بدید. خب این قصه رو اگر کسی درست بررسی کنه این خودش عدل و دلیل بر اینه که ما نه مجتمع دست کسه دیگه است. حتی داریم به قاضی با نگاه بین الاثنینی نگاه میکنیم یعنی میگه آقا من و تو که با هم دعوا داریم بیاییم بریم یه قاضی برا خودمون پیدا کنیم. در حالی که اصل اولی نیست. اصل اولی اینه که مجتمع خودش برای حقوق جزا جای کار گذاشته باشه قاضی معلوم باشه و دعوا میشون بریم پیش قاضی. لذا قابل تحکیم ضرورتون فلفل قابل تحکیم ضرورتون یه چیز حسب قاعده اولیه نیست. ببین این دوباره تفکیک بین این که بخواییم با نگاه بین الاثنینی به فقه نگاه کنیم یا نگاه اگر نگاه مجتمع رو نداشته باشیم هیچ کدوم از احکام سر جا خودشون قرار نمیگیرن و تمام استعداد این احکام به فعلیت نمیرسه. خواستم دوباره اون بدیهیه رو بفهمیم. لذا پس ما نیاز به یک مدلی برای اجتماع داریم. این جمله که بگیم شارع برای ای اصلا حرفی نزده امام بگیم بدیهی یل بطلاله. اما داره شارع مقدس چه مدلیه برای ارائه کرد رو باید بحث کنیم. امام میگه من میگم شارع مدلی که ارائه کرده به رایت فقیه.
وقتی که گفتم قانون مجازات مجازات برای شما
چیه؟
وقتی ملت اسلام قانون مجازات رو گذاشته و مجازات رو بست کرده برای شما گذاشته
تمام شد تایید حق ملت داری اینطور نگاه میکنه درست حرف درست. خب یه فیله بریم جلو بزن آقای تمام شد تایید تمام شد استدلال لمس شد اصل قصه چیه؟ به دلیل بداهت. خب حالا برگردم حالا که در واقع زیربنای این روح فکر امام رو فهمیدیم با این حد حالا من بتونم راحت بلاد فقی بگم یعنی بحثای عادی که تو بلاد فقی هست روح حاکم بر نگاه امام بودی بود که الان تو درس کردن. اما بریم جلو حالا در ولایت فقی
اونجا در دو جمله رو میکنم که امام میده که قوانین فردی فقه ما لاجرم از اون نظام حاکمی بر جامعه بشری دیده شده که بعد اینا اومده بیرون. این نمیشه ما بیایم فقه بگیم اما اون نگاه به اجتماع رو اصلا ندیم نبینیم.
محاله. نمیشه شارع رو همه روایات و آیات و احکامی که اومدن کتب و معاملات درست کردن رو از این نگاه فقط نگاه کنیم. معنا نداره. خب حالا روز آقا بریم جلوتر با این توضیح با این روح حاکم تو رو خدا دقت کنی کم بیشتر بازی بداهت دم همین که شارع برای او داره حرف خواهم یه پله ترقی کنم همین که شارع داره برای او بالایی حرف میزنه به دلالت التزامی به دلالت الاقتضا باید اول برای این
هر زده
باشه به خاطر اون حدیث فیروفین درست شد؟ نه اول بدیهی به خاطر بداهته
به خاطر
نه حدیثه هم او بداهت معنا میشه، بدیهی اقدم از خود حدیث است. یعنی خود و حدیثه رو من با بدیهی دارم خوب میفهمم. آفرین، دوباره بگو. پس همین که شارع داره برای روابط بین الاسمین حرف آبا، ببین شارع مقدس داره میاد میگه بسم الله الرحمن الرحیم، باید مثلا بایع و مشتری دارای این چنین از شروط باشن تا بتونن بایع و مشتری باشن. باید عوضین دو تا مالی که قرار جا به جا بشن، یکی مبیع یکی ثمنه، باید دارای این چنین شروط باشن. امام میگه اصلا معنا نداره شارع تو این حوزه خاص حرف بزنه قبل از اینکه پرونده کل اجتماع رو باید اول بسته بشه، بعد شارع میتونه بیاد اینجا حرف بزنه. و الا اینا مثل حرفیه که تو داری حرفی میزنی که آخرش معنیش به کجا میرسه، چون این ضمانتی برای التزام و تحققش وجود نداره. دقت کردید آقا؟ لذا امام حضرت آقا با من میگه خب حالا با این نگاه یه پله باز برم جلوتر، میگه یا شما باید بگید شارع اصلا حکم الزامی نگفته به ما. مقدمه اول اول بحثم گفتم نمیشه که دین ادامه دنباله احکامی نداشته باشه، یا تو باید بگی شارع اصلا الزام به ما نداده، احکام به معنای الزام نداده. راحت باش راحت باش، یا باید اینه بگیم، یا اگر میخوایم بگیم شارع احکام به الزامات قطعا اومده قبلش ظرف المجتمع رو بسته منظمش کرده رحمت الله تعالی. بعد امام یاره با این نگاه بیه استقرار کنیم که مطلبه ببینیم چند درصد فقه از احکام اجتماعی به معنای عمه، معنا عمه یعنی حتی بین الاثنین. حالا از مقدمه قبل فهمیدید شارع بین الاثنینی بگه تو بشی بگو قبلش یعنی هر دلیل و روایت و آیه‌ای که ناظر به روابط بین الاثنینیه خود او دلیل علا جامعه نظام مجتمع
داخل
در این لازمه یک کردم دو حیثیت رو توضیح قبل عدس نره. اگر جمله میخواد بگید اشکال نداره، فقط این تفکیک هم بلد باشید، چون این دعوا بوده یعنی نمیشه یه به این بره. برم جلوتر یکم عجله کنم. امام علی الله مقامم که خب پس با این توضیح من الان من دیگه آقا چند تا روایت داری برای اثبات این که شارع برای این مدل اجتماعی حد زده؟ به اندازه هر چی که شارع در مورد روابط بین الاثنینی گفته، هر چی اونجا گفته به دلالت اختصاری بره میگه حضرت الحمد کلام الحکیم علی اللغو، چون معنا نداره اگر این وجود نداشته باشه او حرفا این ضمانتی نداره. دقت کردید آقا؟ خیلی خوب. پس هر چقدر اونجا بیشتر بشه دلیل برای اینجا بیشتر میشه. خب حالا اونجا روابط بین الاثنینی اجتماع به معنا روابط بین الاثنینی شارع چقدر حرف زده؟ امام میگه اول خود همه معاملات، الان شما برید وسائل شیعه رو نگاه کنید حجم روایات و معاملات چقدره، چند جلد از وسائل شیعه است. این رو همه کتب معاملات بیاد کن. آقا ما ارث 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 فرض کن برادر بزرگتر میخواد گردن کشی کنه تمام اموال پدر رو ببره، کی باید یقش رو گیره؟ حاکمیت. درست شد؟ یه از کتاب رو حدود و قصاص رو بیاد که اصلا گفتم الان بحث نزالت کردن، برو توی مزارعه کار از منزل مساقات آبیا جعاله مزارعه هر جا تو هر جایی فقه بری اگر یه کسی خواست پافراتر بذاره از قوانین از نظاماتی که شاره درست کرده کی باید یقشه بگیره؟ حاکمیت. پس ما حد کل روایات و معاملاتمون ناظره به این مدل و مجتمع به معنای علمه. حالا یه فرقه برم شده تر آقا، نه فقط معاملات که مثلا از جلد ده وسائل شروع میشه تا جلد 34 وسائل شیعه، وسائل شیعه تقریبا 34 جلدیش حدودا از جلد ده تا 34ش معاملاته، نه فقط او به همه دلیل حالا برم تو عبادات امام بگه تو خود عبادات تو خود عبادات شاره آقا اولین کتاب عبادات چیه؟
طهارت.
خب اولین شرط طهارت چیه؟ طهارت مایی وضو. خب اولین شرط این که من بخوام وضو بگیرم چیه؟ باید مالک آب باشم. خب آقا برام آب بیارم آب نه برام آب بخرم. فرض کن او الان داره فهمی تو میخوای وضو بگیری آب میخواد سوبل بفروشه سه برابر قیمت کی باید یه قشه بگیری؟ کجا حق داری؟ اصلا تعدی کنی آب و عدسش بزو... اصلا حق داری یا حق نداری؟ اگه حق داری کجا؟ اگه حق نداری کجا؟ تمام میگه مسئله اجتماع مثل موی رگاییه که تو کل کتاب عبادات هم پخشه تو طهارت پخشه صلات صلات الجماعه صلات الجمعه امر و عرض نهی از ممکن حج امام میگه شما به عباداتم نگاه کنید بخش معظمی از خود عبادات یعنی تو این ده جلد چند صد صفحه از خود این ده جلد روایاتیه که ناظر به روابط بینون لذا امام میگه اگر کسی اینطور نگاه کنه پس آقا فتحصل حصیلت کلام هر روایتی و هر آیهی و هر دلیلی که ناظر به روابط بین الاثنینی هست به دلالت انتظامی داره حالا اون عدد روایات روابط بین الاثنینی چقدر توفه؟ کل معاملات میگیره و بخش عظیمی از عبادات رو هم به ما میگه نظام اصلا امکان نداره اسلام برای اون چه که غربیات علوم سیاسی دنبالش میگردن یعنی برای مدل حاکمیت حرف نزده باشه بل الاسلامو حواسا الاسلامو هو حکومت الاسلامو این عبارت امام کتاب البیعی الاسلامو هوال حکومه والاحکامو شعونا چقدر نشه یعنی شما اول باید بیایی کاخ رو بسازی بگی ما اینطوری میخواییم اجتماع رو اداره کنیم بعد این اجتماعه حوزه فردی حوزه اجتماعی حوزه اجتماعی تو محدوده عبادات تو محدوده معاملات بیایی همه اینا پس تمام احکام هر کدوم از احکام ما یه آجرن که داریم توی دیوار به کار میگیریم اما پیکره این دیوار هیمنه این دیوار شاکله این دیوار حقیقت اسلام که همون نظام اجتماعی به معنای عام کلمه است امام میگه حالا از اینجا برداریم از یه زاویه دید دیگه قصه نگاه کنیم حالا فرض کنید اینو نداشته باشیم و همه اونا وجود داشته باشن چند درصدشون ضمانت اجرا پیدا میکنن؟ بله در یه صورت همه آدم ها معصوم بشن هیچ هیچ خطایی مرتکب نشه همه آدم ها تو جامعه همه آدم های متدینه جامعه مدینه فاضله افلاطون
بحث بعدی که خیلی بحث مهمیه البته بعد از این که ما تصور صحیحی الان با بحث قبل از مسئله مجتمع نظام حکومت و ماشئت فعبر پیدا کردیم و این که دیدین مطلب بدیهی است به این معنا که شاهد این بداهت چیه؟ حتی نظامات حقوقی و قانونی غربی هم که الزاماً الان بهره ای از معارف الهی و آسمانی و قوانین آسمانی ندارن اونها همین معنا رو متوجه میشن. اساس فرق بین به اصطلاح آنها حقوق خصوصی و حقوق عمومی به اصطلاح حقوق دولت ها، چون عمومی یه اصطلاح دیگه هم داره، عمومی به اصطلاح حقوق دول، که خود این مجموعه ای از بخش ها رو تشکیل میده. حقوق دولت ها نسبت به ملتشون، حقوق ملت نسبت به دولت، حقوق دولت ها بین خودشون با هم و به اصطلاح حقوق بین الملل و روابط کلان، همه اینها از خانواده این حقوق عمومیه. که چجور بود آقای متوری آقا ظرف عمومی رو برای ما تشکیل میداد؟ این رو حتی مغرب زمینم فهمیده که نمیشه یک نظام قانونی بشر، حتی بشر، من آقا ما بیایم برای خودمون یه تشکیلات، یک ملتی درست کنیم، بیایم قانون جعل کنیم، اما فقط بسنده کنیم به قوانین بین الاثنینی، این امکان نداره. تا اول ظرف درست نشه مظروف درست کردن معنا نداره، چون مجدی، مفید، مفید فایده و محصل نحو الغرض نیست، مگر اول ظرف درست بشه و ظرف سالم سازی بشه، تصحیح بشه، فی محله قرار بگیره، اون موقع است که این احکام پیاده میشن. دقت کردید؟ خب بعد از این اومدیم سر حتی احکام فردی هم این معنا رو تطبیق دادیم، حتی سر عبادات هم بررسی کردیم و دیدید چه حجم وسیعی از ادله لا تستقیم الا بعد از اینکه شارع مقدس نگاهی به ظرف بیاندازه. دقت کردید؟ با این دلیلی که گفتیم، یعنی با این عینکی که رو چشم شما گذاشتیم، وقتی برگردیم به ادله نگاه کنیم، میگیم در واقع ظرف کان مفروغن عن مفروضه، اینطور میگیم. اما بعضی ها اینطور ندیدن، یعنی فکر میکردن شارع مقدس وقتی بیع و اجاره و اینا رو گفته فقط خودشونو میگفته کاری به ظرف. این دلیل مهمترین دلیل مرحوم امامه در بحث اثبات ولایت فقیه. حالا من چرا عدنان اینو مقدم کردم؟ چون این دلیل هم دلیل اثبات بود، هم مهمتر از دلیل اثبات، قبل از اینکه بخواد یه چیزی اثبات کنه، تصور ما رو از مسئله تصحیح کرد. ما اگر بخوایم دعوای ولایت فقیه کنیم، رو چی میخوایم دعوا کنیم؟ دقت کردید آقا؟ خب اینم تا اینجا تمام شد. اجتماعی؟ بله بله بله، همون ظرف عمومی. خب از اینجا که توضیح دادم، من یه جمله کوتاه میگم برای اساتیدتون و بزرگانی که تو جلسه هستن، این رو برای همه نمیگم، یک جمله کوتاه. بعدن و من هنا یظهر، با این استدلال و این سبکی که از مرحوم امام گفتم، این ورود به بحث ولایت فقیه، که مسئله ولایت فقیه رو فی اربع حوزات یا پنج حوزه بحث میکنن، بعد میگن نزاع امام با بقیه تو کدوم حوزه از این حوزات بحث ولایت فقیه و بخشای بحث ولایت فقیه، این لیس فی محله، این سبک صحیحی برای بحث نیست، مماشاتن مع القومه. امام اینطوری ورود نکرده تو بس، اینی بود که الان عرض کردم، از این دلیلی که گفتم جمله تمام، اون جمله کوتاه. نه نه، حالا یه بحثیه، الان میگمش که بخشاییشم براتون، اما حالا این جمله رو گفتم برای اساتید دیگه، حالا بذاریمش کنار، بریم ادامه بحثمون. یعنی بعد انشاءالله خارج ولایت فقیه خواستیم بخونیم، بعد اصلا باید معلوم کنیم که نحوه ورودمون به بحث باید از کجا باشه، خودش یه بحثیه. و معروف امروز تو کلاس‌های ولایت فقیه اینه که ما حوزه‌هایی داریم و مثلا عده من الفقها در این بخش‌ها ولایت فقیه رو قبول کردن و در این بخش‌ها قبول نکردن. بحثا از اینجا شروع می‌کنم. اما با این سبکی که الان ورود کردیم با تقریری که از دلیل مرحوم امام گفتم این ادامه بدیم میبینیم این سبک ورودی غلطه. نه چه واحده، اما از جهت علمی اون اصحه، ادق، اتقنه و حتی حسم مادت الاشکال میکنه من الاساس. دقت فرمودید؟ خب حالا دیگه نمیخوام ادامهش بدم چون بس از مستوای کلاس خارج میشه، فقط جمله کوتاهی گفتم که حالا برای بعدا ان شاء الله بریم ادامه بحث، بریم ادامه بحث. پس من دلیلی گفتم که مهمترین دلیل مرحوم امامه و مرحوم امام علی الله مقامه این دلیل رو که میگه، این دلیل هم دلیله هم یه شأن دیگه برامون داره که من اون شأن دومش برام الان مهمتر بود، تصور صحیح از بحث. بس صحیحش کجا متولد شده و منعقد شده که دیروز دیدیم مثلا محال شارع احکام اجتماعی گفته باشه و قبلهو ظرف رو درست دکرده باشه. خب حالا ادامه. با این نگاه مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه کار مهمی رو که انجام داده مبتنی بر این استدلال قبل و دوباره استدلال یه تیکش رو چون خیلی خیلی مهمه. نه حالا این بحثای ما گفتم حسم مادت الاشکال میکنه، از اشکال رو از ریشه میکنه. اگر کسی تصویر رو پیدا بکنه که دیروز گفتیم محال است قانونگذار قانون اجتماعی جعل کنه اما ظرف را نسازد، این نمیشه.
ظرف چیه؟
همون
فضای کلی جامعه،
همون فضای کلی که روابط بین الاثنین تو اون محیط معنا می شود. درست کردی؟ همون اجتماعه.
دلیل عامه تو بحث اثبات حکومت اسلامی واسه پیامبر به نسبت جواد ابن خلدون برای جماعتشون همین دلیل هم برای
استفاده نکنه. جلوتر که برم این دلیل عام قبول دارم، جلوتر که برم برای همین اثبات میشه. برم گفتم گام بعد میخوام برم، فقط این جمله رو داشته باشیم ما با توجه به این توضیح. هر حکم اجتماعی به دلالت اقتضا و دلالت التزامی محتوی یه معنا دیگه هم هست، وجود اون ظرف کلی یعنی قانون مجتمع به ما هو مجتمع. لذا هر چقدر تعداد ادله اجتماعی بالا بره تعداد دوال ما بر این
رابطه مستقیم داره
بیشتر میشه. بر این اساس، بر این اساس دیروز یکی دو تا سه تا از موارد فقهی رو من براتون مثال زدم. مثلا اومدم
در مورد هرچی بیشتر بشن
هر چقدر احکام اجتماعی رو شارع بیشتر جعل کرده باشه دوال ما برای این که
دلیل ما برای نه کسرت قانون،
نه کسرت قانون، چون به فعل حکیم داریم نگاه میکنیم، میگیم حکیمی که داره صد بار در مورد روابط بین الاثنین حرف میزنه یعنی صد بار حواسش باید باشه که اول مجتمعی درست کرده باشه تا اینا معنا پیدا بکنه. تو این نگاه خدمت شما عارضم، دیروز من براتون سر یکی از موارد به طریق خلف بیاده کردم مسئله را، مسئله قضاوت و به قول امروز حقوق جزا و قوانین جزایی. گفتم آقا ببین اگر قضاوت رو بخوایم بین الاثنینی ببینیم چه اتفاقی میفته؟ میشه همونی که ما تو فقه بشه میگیم قاضی تحکیم،
یعنی فردی میشه،
یعنی دو نفر با هم دعوا دارن، دو نفر میان رضایت میدن یک کسی قاضی باشه که در واقع اصلا این معنای اصیل قضاوت نیست. یعنی این نیست که ما بریم مثلا قاضی وقتی الان میگن آقا دستگاه قضا
قضاوت، قاضی تو تمام مجامع بشری. قاضی اصل اولی چیه؟ این نیست که من ما دو نفر با هم دعوا کردیم بریم یه کسی قاضی قرار بدیم. یه قاضی وجود داره، ما که دو نفر دعوا کردیم میریم پیش او. تازه اصلا اگر یه نفر ثالثی بود که قاهر بود و قوی تر از من و اومد اموال من برد و رفت دیگه اصلا وجودم نداشت، من باورم داده اینو به کی بگم؟ به قاضی. پس اصلا قضاوت از مقوله روابط بین الاثنینی که دو نفر با هم جمع بشن برن پیش قاضی یا قاضی انتخاب کنن نیست. طبع قضاوتی نیست. میتونه یکی از افرادش این باشه، اما حقیقت و طبیعت قضاوت دادخواهیه. حالا اون نفر مقابل حاضر نشد بیاد بریم پیش قاضی، ول کرد رفت، فرار کرد، من باورم به کی بگم که بره برام حقم از او بگیره و به ستانه؟ پس طبیعت قضاوت از اصلا جنسش جور در نمیاد با روابط بین الاثنینی، یا به تعبیر مرحوم امام قضاوت از شؤون حکومته. حقوق جزاء از شؤون حکومته. ببینید بیعه رو، مبایعه رو میشه اولا و به ذات تو رابطه دو نفر تصویر کرد، اما بگیم حکومت بیاد برای تصحیح و تسهیل این رابطه سر قوانین مادر جعل کنه، اما قضاوت از چیزایی نیست که اولا و به ذات بین روابط بین دو نفر تصویر بشه. اصلا جنسش یه سلطه و دست فوقانی میخواد. چرا؟
هست اون فراتر از معنای خود قضاوته، کما اینکه تو سنت‌های غرب حالا قبل از اسلام
حرف درستی داری خود اشکال چیه؟
الزام و اصول نمیخواد خود طرف
این مطلب علمیه، درست دارید میگید، من الان دقیق به کار نمیبرم، راست میگید.
شما گفتید بالاترین سطح امکانات قضاوت.
آره آره قبول دارم، همونو دارم میگم، اما نرم ادامش ندارم، کوتاه بگم، اما دیگه ادامش انشاءالله توی انعقاد کتب فقهی اونجا بحث میکنیم که مبنای ما تو ادله امضا اینه که تمام عناوین کتب و معاملات لوخلیه و طبعه عقلاییه و عقلا از قضاوت همینو میفهمن، همینی که ما بهش میگیم اشد احوال با الزاماتش. تحلیل علمی که میخوایم بکنیم، بیایم یه هندسه علمی درست کنیم، میگیم آقا این موضوع، اینا احکامشن، الزاماتشن، اما عقلا تو دید ارتکازیشون همشون یه پارچه نگاه میکنن. مستحضر شدید؟ آقا این تیکه خارج از بحثمون بود، یعنی رفتیم بیرون از بحث، ولش کنیم ادامش بدیم. خب معلوم شد که چه عرض کردم. خب حالا عنایت کنید گام بعد بریم بچه‌ها. پس من الان با این نگاه اصلا اگر کسی بخواد خوب ولایت فقیه رو بفهمه با این شاخص و ملاکی که مرحوم امام به ما داد، میدونید باید بچه ها چه کار کنه؟ بیاد مجموعه اجتماعیاتی که در دین هست رو نگاه کنه. من الان مثلا در مورد قضاوتش حرف زدم، حالا در مورد بقیه جزائیاتش هم باید بحث کنیم، بعد بریم تو معاملات یکی یکی بشماری بشون، طبیعت این احکام رو بررسی کنیم، طبیعت این ابواب فقهی رو بررسی کنیم. بعضی هاشون ذاتاً مال مجتمع هن، نه مال روابط بین الاثنین، مثل الان چیزی که الان گفتن در مورد قضاوت. بعضی هاشون ذاتاً مال مجتمع نیستن، مال روابط بین الاثنینی هن، اما از اونایی که لا یستقیم الا بالاجتماع. اینا رو باید یکی یکی بررسی کنیم، قرابت و بعدی درست میشه. بعضی ها نزدیک دارن به فقه الاجتماع به معنای اعمش و ادقش، بعضی ها به روابط بین الاثنینی نزدیک دارن، اما اونا هم لا یستقیم الا با اجتماع. میخوام ببینیم کثرت ادلمون چقدر زیاد میشه اگر مطلب رو صحیح ببینیم. خب جلوتر بریم.
حتی بعضی از احکام فرعی
ممکنه یه اتفاق براشون بیفته اگر این تصویر باشه. با این نگاه مرحوم امام اعلی الله مقامه میگه که خب آقا تیکه آخرم بگم جمله پایانی. خب این قلت این دلیلی که شما گفتید، این دلیلی که الان گفتیم، این دلیل ضرورت اینی که شارع باید برای اجتماع، مجتمع، نظام، حکومت حرف داشته باشه رو اثبات کرد. اما اثبات این که مدل این حکومت ولایت فقیه چجور میشه؟ جاویدان معلوم آقا؟ شما الان اثبات کردید که آقا نمیشه که یک مقنن و قانونگذاری حتی بشری بیاد قوانین بین الاثنینی جعل بکنه آقای موسوی اما برای مجتمع و ظرف عام فکری نکرده باشه. اما اینکه حالا مدل این مجتمع باید ولایت فقیه باشه اینو که هنوز اثبات نکردیده. حالا این تیکر میخوام یه جواب کوتاه بدم آخر بس یه جواب تفصیلی. اول جواب کوتاه عباس، جواب کوتاه. ما در فقهمون الان داریم بحث فقهی میکنیم، حالا کار به قرف فعلا نداریم. ما تو بحث فقهیمون در مدل احکام اجتماعی یا کل فقهاء ما بین قائل و قائل حالت سوم نداره، یا کسانی هم که میگن، حالا تازه اگه بعدن به آدم اینجا باشه، حالا اگر هست، اگر هست، اگری تا تحقیق کنیم بعدن، یا کسانی هم که میگن شارع برای مجتمع و ظرف عام فکر
نکرده
نفی کل، یا اگر کرده ولی یه فقیه، ولایت فقیهه. یعنی چی ولایت فقیه؟ یعنی دست برتر را دست برتر رو در جامعه به کی داده شارع مقدس؟ به این عناوین. نه 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 تحقیق ما او، اما شارع به ای داده، یا داده به حاکم، یا داده به سلطان، یا داده به فقیه، که فقیه تو عناوین منصوص ادله ما کم هست، کم هست، نمیگم نیستا، کم هست، اما کلمه حاکم و سلطان هست. البته بعد یه دلیل دیگه یه کنار همه اینا اومده به نام عدالت.
سلطان
نه 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 حالا نه میگم نه درخواست انشاءالله مکاسب فقه دو بحث جوائز السلطان روایاتش میخونی. حالا آدرس دارم میگه. متوجه شدم فرمایشت؟ اما خب درست شد آقا؟ الان چی داشتم میگفتم؟ برگردیم. پس اگر کسی اعتقاد پیدا کرد که فی فقهنا برای مجتمع حرف زده شده، شارع دست برتر رو به کی داده؟ به حاکم، به سلطان، به فقیه، اما عادل. حالا این یعنی چی؟ بعدا تحقیق میکنیم فقه و فقیه من میرسم بشه انشاءالله. پس یا ما برای مجتمع فکر نکردیم، یا اگر فکر کردیم فقیهه. حالت سومی در فقه ما وجود نداره که اسم این تقریر من عدم قول به فصله، که ذیل بحث اجماع خواهید خون تو علم اصول. درست شد آقا؟ خب اینم تا اینجا فعلا یه جواب کوتاه. یه جواب مفصل داره بعدا توضیح بیشتر میدم، آخر بحث توضیح میدم. اونجاست که همین جمله فقه، فقیه، دموکراسی، دیکتاتوری اینا رو بحث میکنیم آخرش. خب اینم تا اینجا تمام شد. پس فتحصل ما با این استدلال، سید امین بامی آقا، ما با این استدلال تونستیم حکومت به معنای نگاه به مجتمع، به ما هو مجتمعان، ها، غیر از افراد و آحاد و روابط فردی، غیر از انتفاعات فردیه، آقا من میخوام ملکم بفروشم، ملکم اجاره بدم، غیر از اون نگاه عام رو درست کردیم. خب
حالا با این مرحله با این نگاه موبایل رو اگر لطف کنید ممنون میشم چی اینجا بکنم دارم. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه با این تصویری که برامون درست میکنه خدمتتون عارضم، میریم سراغ علم فقه، میریم سراغ علم فقه. عنایت کنید قبل از این که من برم سراغ فقه یه مقدمه میگم. یه دقیقه من حرفم منعقد بشه تا ببینید سوالت مربوطه بپرس، فقط بگمش ببینید. ببینید بچه ها، ببینید وقتی ما میخواییم بیایم سراغ احکام اجتماعی با من باشید، یه مقدمه دارم میگم که بعد گام بعد بحثو بریم جلو. این مقدمه برای این گام بحثمونه. وقتی ما میریم سراغ احکام اجتماعی با من هستید، احکام اجتماعی نیاز به یه وسعت و فسحت بال دارن. بدون وسعت و قدرت و تمکن احکام اجتماعی معنا نداره. یعنی چی؟ از یه معنای خامی میخوام شروع کنم. آقا اگر فرض کنید ما مثل اصحاب کهف در یک محیط کافر ملحد بت پرست و کذا و کذا و کذا، احکام اجتماعی که هیچ، حتی احکام فردی که نیاز به حرکت جوارحی و بروز داره هم نمیتونیم انجام بدیم. ببین اگر یه جایی تو زیق کامله یه مؤمن، یه موحد، یه مسلمان، مثل زمان اصحاب کهف مثلا، که این حتی عمل اجتماعی که هیچ، عمل اجتماعی یعنی چی موسوی؟ من میخوام اینو به تو بفروشم، شارع به من گفته آقا اگه میخوای خرید و فروش کنی انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، باید صیغه عقد بخونی، بعد من میخوام به تو بفروشم، تو اصلا مسلمون نیستی، من چجور به تو بفروشم بهت بگم صیغه بخون؟ احکام اجتماعی قاعده شو بگو همیشه پای کس دیگری در میان است، فقط به خودم مربوط نیست. حالا اگه او قبول نداره یا نمیتونه عمل کنه کار لنگه. میگم نه، احکام اجتماعی هیچ، حتی احکام فردی که نیاز به فعل خارجی داره، فعل جوارحی داره. ممکنه یه وقتی یه مسلمان توی زیقی قرار بگیره که حتی فعل جوارحی نتونه ازش سر بزنه، این فقط فعل قلبی میتونه انجام بده، میکشنش، لتوپارش میکنن. قرآن بهش میگه فعو الالکهف ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. بالاخره انسان باید مقدار قدرت و تمکن و اختیار و وسعت محیط رو ملاحظه کن، از یه اقل اقلی شروع میشه. حالا این خالی از لطف نیست، علامه حسنزاده حفظه الله و ابقا نقل میکرد از استادش اخوی علامه طباطبایی آسد محمد حسن الهی، که اخوی علامه آسد محمد حسن، البته از خودش نیست دا این مطلب، شاگردی داشت اخوی علامه، اون شاگرده به برکت دستورات معنوی اخوی علامه به یه قدرتی رسیده بود، دست میکشید رو چشش یا بسم الله میگفت صلوات میفرستاد، روح هر کی که میخواست احضار میشد، یه موهبت الهی خدا بهش داده بود، با ارواح ارتباط برقرار میکرد، همینطور سر دست میکشید بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد، روح افلاطون احضار کرد، روح افلاطون احضار کرد. افلاطون بهش گفته بود که شما دوران خودتون قدر بدونید، ما در دورانی زندگی میکردیم که حتی لا اله الا الله کسی نمیتونست بگه، کلمت و توحید به زبون میومد کسی میدید این زبونش تکون میخوره مخفیانه میکشتنش. این نقل اخوی علامه است.
خواهم بگم بعض وقتا شرایطی طوریه زیقه، حالا تا چه برسه گام به گام بیاد آدم جلو. این رو تعقل کنیم ما، هر چقدر احکام بروزش بیشتر، وسعت و اختیار بیشتری نیاز دارد. از تقیه قلبی بگیر تا همطوره پله پله بیا جلو. خب با این مقدمه ما الان موضوع بحثمون چیه؟ فقه المجتمع، حکومت، یعنی تو اوج وسعت. ببین پله اول اینه که آدم فقط یه ذکری بگه تو قلب برا خودش، حتی نتونه نماز بخونه. پله دوم اینه که این بتونه نماز بخونه اما نتونه کسی ملزم کنه، حتما اگه میخوای چیزی بهم بدی با مبایعه کن، چون او به قوانین اسلام ملتزم. پله سوم اینه که حالا طرف مقابل پیدا کنم به قوانین ملتزم باشه اما به قرائت مذهب خودش ملتزمه، نه به قرائت مذهب من. پله چهارم اینه که نه، اونم به قرائت مذهب من ملتزمه اما من و او دوتامون تو اقلیت مطلقیم. الان حکومت دست اهل سنته، مثلا دست ماها نیست، که قاعده تحکیم و دیروز همینطور توضیح دادم براتون، درسته موسوی؟ پله آخر اصلا نه فقط من و تو مسلمونی و میخوایم به قوانین ملتزم بشیم، الان شرایطی وجود داره که اصلا اون فقه المجتمع به ما هو و هو رو هم رو زمین اجرا کنیم. این دیگه آخرین حد کار هست، آخرین حد قدرت و اختیار که بتونیم این کار رو انجام ایدئاله. میخوام شدت و ضعفش بفهمید، شدت و ضعف داره به حسب قدرت و تمکن و اختیار و شرایط محیطی. اینه تعقل کنید با این استدلالی که براتون گفتم. من استدلال رو اگه جایی شروع کنم که دوباره ریشه اشکال بخشکه. از عمل قلبی شروع کردم اومدم جلو که سیلان و اشتداد رو بفهمید. پله پله است. خب فراد معلوم آقا؟ خب حالا میخوام برم باب بعدی. مرحوم اما میگه لذا با توجه به این توضیح طبیعیه که در یه دوره‌ای این فقه المجتمع به رمتهی و کلهی و تمامهی اجرا نشه. طبیعیه، اما این کم نمی کنه از این که این قانون الهیه که باید انجام بشه. اما طبیعیه که نشه. 20 سال حضرت امیر نتونست انجام بده، آقا امام مجتبی نتونست انجام بده، آقا ابو عبدالله نتونست انجام بده، و بیم که نشد. یا بعدن هم بیم تو دوران فقها بعدی، طبیعیه که نتونه انجام بشه چون نیاز به وسعت داره. خب اما کفاش بگو با توجه به نگاهی که ما درست کردیم، هر چقدرش که بتونه انجام بشه و اجرا نشه ظلمه، عصیانه، احکام الله از بین رفته، کوتاهی کردیمه. مفهوم شد؟ هر چقدرش که نتونه انجام بشه اشکال نداره، اما هر چقدر بتونه چی؟
باید
انجام بشه. تا اینجا معلوم شد آقا؟ گیری نداری؟ جانم؟ لذا قرآن میگه بسم الله، نه قرآن، الان خطبه شق شقیه آقا امیرالمؤمنین علیه الصلاة والسلام یا خطبه روز عرفه آقا ابو عبدالله، دو تا آدرس دارم میدم برید نگاه کنید. ما اخذ الله علی العلماء، اینو برای اصول خونا میگم، تمام الموضوع للحکم عالمه، نه معصوم، نه امام. ما اخذ الله علی العلماء الا یقارو، نشینن سر جاشون، آروم نگیرن. نسبت به چی؟ امام شروع میکنه گفتن نسبت به ظلم ظالم، نسبت به سقب مظلوم، خون مظلوم یه بریزن، آروم نگیرن. چی؟ ما اخذ الله علی العلماء، او چی که خدا برگردن علماء گذاشته، نه امام معصوم. یعنی هر کسی که سمیه بالعالم، البته مراد از علم اینجا چیه؟ انصراف داره به علم دین، به فقیه، نه به مثلا فیزیکدان، انصراف داره. سر جاش هم معلومه، روایات دیگه هم اینو شرح داده. یا مثلا یکی از روایات‌های خیلی قشنگ دیگه که امام تو کتاب البی میاره، این روایت بود تو کتاب البی امام ببینید حتما، امام صادق علیه السلام فرمود ان الفقهاء حصون الاسلام. این مبتدا و خبر با هم چفت کن، اسم ان و خبر ان چجور با هم ست میشن؟ ان الفقهاء حصون الاسلام. ما هو الحصن؟ حصن چیه؟ دژ. دژ چیه؟ برج و بارو. چی بوده؟ قدیم چی بوده؟ معنا کن، سور، دیواره شهر، دیوار دور شهر میکشتن، این دیوار چه کار میکرد؟ حفظ میکرد شهر رو از حمله. امام صادق فرض کرده که فقیه مثل دیواره برای دین، برای اسلام. یعنی چی؟ یعنی ظرف، ظرف معنای عامش. نمیگه روابط بین الاسلامی، میگه بابا کلیتش که نگاه کنیم باید یه دیواره‌ای دورش باشه. این دیواره کیه؟ فقها. امام میگه فهم کسور المدینه، مثل دیواره شهره. این تصویر با اون مقدماتی که اومدیم الان میشه اینو درست تصور کرد. اون ظرف عامو که یاد گرفتیم الان میشه لمس کنیم این معنا رو. لذا امام اعلی الله مقامه الشریف از اینجا یه پا جلوتر میذاره، میگه اگر تصور درست شد که الان درست کردیم، اولا دلیل اول بر ولایت فقیه بداهته با توضیحی که داده. دلیل دوم، فرهاد بگو، جمیع احکام اجتماعی اسلام به دلالت الالتزامی دلالت میکنن که باید شعار اول ظرفشو مهیا کرده باشه. حالا سه، اصلا ادله‌ای داریم که بالخصوص دلالت بر ولایت فقیه دارن، مثل همین روایت ان الفقهاء حصون الاسلام، مثل همین روایت ما اخذ الله علی العلماء و امثال این روایات. پس مسئله یه روایت هم نداره، می‌بینید یه 10 تا روایت پیدا می‌کنیم براش. ما خیلی از احکام شرعی با یه روایت اثبات میشه. اینجا هم بداهت داریم، هم جمیع احکام اجتماعی داریم، هم روایات بالخصوص داریم.
این روایات دلالت بر حکومت نمی کنه.
دارن؟
دلالت بر حکومت نمی کنه. حصون الاسلام میتونه عالمی باشه، تذکر بده و مراقب باشه، اینطور بشه اونطور
نشه. نه خب اضافه کرده به او بداهت هم. گفتم اول این تصویر.
نه الان منظور روایت مستقل.
نه خب اون بدیهیه، وقتی بدیهیه میتونه قرینه در مقام تخاطب روایت قرار بگیره، چون بدیهیه برامون. همون مقدمه اول مجتمع میخواد، یعنی اون چون بدیهیه که دلالت التزامی سایر ادله است میتونه کنار این دلیلم بشینه.
نهایتا میشه اینطور مجتمع میخوام سیاست کلانو میتونه بگه،
یعنی میخوام مثلا مدل مجلسی رو درست کنیم باش. اینو میخواد بفرمایید دیگه، درسته؟ یعنی میخوام بگم، یعنی اون میخواد تفکیک بین این دو تا رو، یعنی مد نظر شریفتون بله اینو نمیتونه توش در فعلا در بیاریم به این معنا، اما اصلی که حکومت میخواییم و فقیه که مشخصه، اما او دعوار باید بمونه. قبول دارم اونو ولش کنید. نه نه نه، یه مطلبی بود بین الاسلامی، آره خارج از مستوای بحث، این رو نریم توش. میدیم سید فرهاد داره تحلیلش میکنه. خب نه نه نه، حسن ببین، این دقتی میخواد شما. آره بذارید اصول که خوندید اینو تطبیق بدید بعد بیشتر. من وارد ریز استدلال نشدم. علم اصول میگه که باید ببینیم شارع حکمو با چه لفظی بیان میکنه، تمام دلالت این لفظ رو باید بیاری. چرا امام فقیه گفته حسن، نگفته مدافع عن حرم رسول الله، نگفته مدافع عن الاسلام، گفته حسن الاسلام. حسن به چه معناست؟ اینجا باید تحقیق کنیم. وقتی خصوصیات حسنو ببینیم، بعد ببینیم فقیه اگه با خصوصیاتو داشته باشه، یعنی فقیه تشکیل دهنده اون ظرف عامه، اینطوری میشه. خب بریم جلوتر بازم، چقدر دیگه وقت دارم؟ پس آقا الان عملا ما دو سه بخش از ادله رو هم خوندیم و اومدیم جلو. بخش میگم چون تعدادشون تو هر بخش ممکنه زیاد هم باشه. اینم تا اینجا تمام. خب حالا مرحوم امام میگه اگر کسی این نگاه که گفتیم داشته باشه. نگاه چی بود دوباره؟ محمد جاویدان از اول خطی بشماریم بیایم جلو. ما ورف المجتمع میخوای محال قانون گذار برای مجتمع فکر نکرده باشه اما احکام اجتماعی گفته باشه، و ما وقتی قانون المجتمع داریم فقها باید بیان این قانون مجتمع را به اجرا و اعمال بذارن، نه فقها، علما، هر کسی که فقیره یا عالم، اعم از معصوم به غیر معصوم. لکن اجرای این معنا که در نقطه حد اکثر ماه بسته به شرایطه، گام به گام اتفاق میفته. و از اون طرف هم دیدیم احکامی که تو متن دینن، بعضی از احکام اولا و به ذات مربوطه به مجتمع، مثل چی؟ جاویدان بگو. مثل قضاوت، مثل حدود، مثل قصاص، مثل دیات، اینا اولا و به ذات للحاکم. اما یه سری احکام نه، ذاتا روابط بین الاثنینی هن اما به دلالت التزامی دلالت بر ظرف المجتمع دارن، مثل بیع اجاره که گفتی، که همون بیع و اجاره هم اگر میخواد کامل رو زمین قرار بگیره باید یه قانون بالا دستی بیاد، مثل دفترخونه اسناد رسمی بیاد همه اینا رو با هم یکسان سازی کنه که فردا هر کسی هر کار دلش خواست نکنه. اینا رو درست کردیم ما، این چیزایی بود که تا حالا اثبات کردیم. امام میگه حالا یه لحظه، امام میگه با این نگاه وارد فقه بشیم. تیکه آخره ها میخوام الان فقه ها رو یکی یکی براتون بگم تا بفهمی عباس آنچه که معمولا تو الان نوشته ها و کتاب ها گفته میشه لیس علا ما ینبغی. متاسفانه. چرا؟ چون عمق علمی مسئله درست دیده نمیشه، بعد به ظاهر عبارت یه فقیه نگاه میشه همینطور گتره معناش میکنی، بعدش هم میگیم این قائل به ولایت مقیده، به ولایت مطلقه، ای حرفا. خب بریم جلوتر. در ولایت امروز بچه ها نگاه کنید اینجا رو، امروز چهار یا پنج حوزه تفکیک شده مورد بحث قرار میگیره. وقتی میخوام بگن یه فقیهی قائل به ولایت فقیه هست یا نه، فاطمینیا این جمله رو بگو، میخوام از بحث قبلی یه بار جدا بشم، حالا برم حرفای روزه بزنم، حرفایی که امروز تو کتابای ولایت فقیه زده میشه اما امروز بدون این نگاه امام از این جدا بشیم، یه بار بریم حرفای روزه بگیم بعد دوباره برگردیم با حرفای امام مطابقت بدیم. تو حرفای روز میگن آقا ولایت چند تا حوزه داره. حوزه اول ولایت الافتاء، ولایت الافتاء، مجتهد، مقلد، روابط علما، درست شد؟ بعد میگن که آقا این مسلمه، جز قیله که بعض اخباریین مخالف بودنه بقیه علماء اسلام من الصدر الاول، چون امام صادق علیه السلام خود تو مدینه بود و شیعیان کوفه چکار میکردن؟ فقیه براشون گذاشته بود، یعنی باب تقلید تو زمان حضرت صادق هم باز بود. درست شد؟ میگن از همون موقع تا الان ما فتوا تقلید داشتیم. خب اینم خودش یه نوع سلطه فقیه بر مقلدشه، ولایت الافتاء. میگن این دعوا نداره، روایاتی هم داریم من کان من الفقها حافظا لدین صائنا لنفسه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدون. خب این تمام. بعد میگن خب حوزه دوم بحث ولایت که محل نزاعه، ولی باید جدا کنیم و در موردش بحث کنیم. بگو آقای براجعه بریم حسبه. حسبه چیه؟ یا امور حسبیه میشنوید. حسبه در لغت فقه به معنای کار خوبه. حسبه یعنی کل امر حسن، کل امر حسن که شارع مقدس برای او متولی مشخص قرار نداده. پس الحسبه علا نوعی به نظر بدوی، حسبه ای که شارع براش متولی قرار داده. آقا مثلا وقف، وقف جزء حسبه است، اما وقف متولی داره، شارع گفته یه واقف یه متولی برای وقف خودش معین کنه. للواقفه که ان یعینه چه کسی متولی این وقف باشه اشکالی نداره. درست شد؟ الان این حسبه است، کار خوبیه، اما کار خوبیه که متولیش معلومه. خب کل الامر على ذمه المتولی، ربطی به غیر نداره. اما حالا اومدیم و این وقفه براش متولی قرار داده شد، متولی مرد و به کسی دیگه هم منتقل نشده بود، مثلا نگفت بعد فلانی فلانی بعد فلانی اما تمام شد، خب الان دیگه متولی نداره. معلوم کی باید اداره کننده این کار نیک و خیر باشه؟ درست آقا؟ خب جانم گفتم حسبه یه هر کار خوب، هر کار خوبی که یه صاحبی باید داشته باشه، مثل وقف. وقفی کار خوبه، من وقف کردم اینه برای ایتام، اما صاحبی براش معلوم نکردم متولی وقف. دقت کردی؟ مفهوم شد دیگه. آقا میشد معلوم بشه یا نمیشد؟ میشد. من موقعی که داشتم وقف میکردم این خونه رو برای مثلا ایتام، برای حوزه طلبه های علم، طلبه های علوم اهل بیت، معین کردم که متولی وقف من آقای سید امین موسوی، میتونستم مشخص کنم متولی داره. حالا مشخص نکردم، گفتم استقلالیه ولش کن، نمیخواد متولی بشه. استقلالی؟ درست گفتم، گفتم خوشم نمیاد ازش، معلوم شد که ریشش. خب گفتم آقا این نه، متولی براش نمیذارم، متولی نذاشتم و الان این وقت درسته، یا متولی گذاشتم مرد نفر بعد نذاشتم، وقف پا گرفت یه کار خیر با برکت، لیکن متولی میخواد، صاحبی میخواد، صاحب نداره. حسب اونایی که متولی داره رو نمیاریم تو بحث، میذاریم کنار. وقتی تو بحث ولایت فقیه میگیم امور حسبیه، یعنی هر نفل و مستحب و کار خیری که متولیش معلوم نیست. حالا آیا اینها رو بسپاریم به فقیه یا نه؟ این دومی مثل اولی دیگه مجمعون علی نیست، اختلافیه. بعضی ها گفتن نه اختلافی نیست، اصل این که جمله رو دقت کنید، اصل این که فقها فی الجمله تو امور حسبیه ولایت مجمعون علی، اما از کی در چه رتبه ای در چه زمانی قیودش اختلافیه. مثال بزنیم، مثال بزنیم. یه بابی تو فقه داریم، تو آقا تو احکام خوندید، تو احکام فارسی رساله توضیح المسائل، احکام گمال گم شده. تو فقه خودمون بهش میگیم چی؟ لقطه. اونجا مثلا بحثه آقا این لقطه، خب شهید ثانی چی گفت؟ لابد من التعریف حولن، یک سال اعلام کنه. حالا ما آمدیم اعلام کردیم، خب پیدا هم نشد مالکش، صاحبش معلوم نشد، چه کار کنی؟ خب چند تا حرف هست. بعضی اختلاف داریم و اختلاف فتوایی داریم. بعضی گفت برای خودش برداره، اگر حاکم پیدا و اگر بعدن مالک پیدا شد بده. یه راه خودش، خود اون کسی که اعلام کرده، که این نظر محل بحث من نیست. اونجایی که میخواد نه، برای خود اون مالکی که الان نیستش ای بمونه، من نمیخوام برای خودم برش دارم. خب احتمال اول، یجعلها، این عبارت شیطانی ها، یجعلها یعنی یجعل اللغت امانتا عند نفسهی، بذارتش پیش خودش امانت تا مالک پیدا بشه، راه اول. یه احتمال. احتمال دوم، صدقه بدتش به نیت او. خب صدقه بده اذن کلی داره، میگن نه به اذن الحاکم اختلافه. سه، حالا اگر این لقطهه، اگه این لقطهه مال نبود، آدم بود، مثل یه بچه ای گم شده بود، خب اون خونه میشه بچه رو صدقه بدیم؟ صدقه بدیم کجا؟ بچه از آدمه، چکار کنیم اینجا؟ این بچه رو چکار کنیم؟ خب اینجا یه بحثی پیش میاد. اینجا اولین جایی بود که تو لغت ای دعوا شد، ولایت بر این بچه رو به کی بسپاریم؟ این مثل مال نیست که من بذارمش تو صندوق چه یجعلها امانتن عنده، اگه نگرش داشتم پیش خودم، یعنی من ولیه ای بچه، من ولی بچه و اعمال بچه و اموال بچه، چیکار کنیم اینجا؟ بعضی گفتن عدول المؤمنین، بعضی گفتن حاکمشن، بعضی گفتن اول عدول المؤمنین و عند فقدهی حاکمشن، بعضی گفتن نه همون ابتدا حاکمشن. اینجا شد اختلاف، برای همین گفتم بعضی ها گفتن مسئله اختلافیه، مسئله مثل او ولایت الافتاء واضح نیست، اما فل جمله قبول دارن فقها. باز اینجا روایتایی داریم که دعوایی وجود نداره. حالا پله سوم، رفع الخصومات، قضاوت. اینا خود روایت داریم دیگه، قاضی فقیه مشخصه، دلائل داری، روایات قضا مشخصن، کسی دعوایی نداره. اینم سه. چهار، همینی که داشتیم دعوا میکردیم، فسیاسیات یعنی مجتمع. بعد اینا میگن امام این آخریه رو آورد که دعوا شد، قبلا این آخریه وجود نداشت، اون ستای قبل کسی دعوایی نمیکرد. افتاد آقا؟ خب تمام کردم دیگه، میشه ولایت به معنای زعامت. تمام شد بچه ها؟ خب حالا میخوام اینه برگردم با ادبیات امام بگم.
پنجمی
بحث میکنم بعد آخرش میارم. مسئله بله، حدود کتاب الحدود، حد، حدود پنجمیه اینا.
حدودسته؟
آه
تو شکل قضاوت
نه. حالا براتون توضیح میدم چرا کسایی که فهمیدن حدود غیر قضاوته یه گام به امام نزدیک شدنه، به مرحوم امام. حالا توضیح میدم چرا. ببینید بچه ها، حدود اجرا
اگه اجرا
است خارج قضاوته، خارج، برم همینو بگذارم. نه الان میخواد دعوا کنیم، اما جدا عنوان حد، عنوان زعامت ما نداشت به توفق، اما حدود از هزار سال پیش کتاب داشته، لذا جداش میکنن. خب بچه، حد خدا معین کرده، یعنی الان فقیر حق داره که بگه این دزده برید دستشه ببرید؟ باشه قبول، حالا میخوام تقریر کنم، اشکال الان میگم، برای همین میخواستم نگمش پنجمیه. ببین الان بردیم اون تو دعوا، برگردیم. پس چهار تا حوزه گفتیم برای ولایت، با آخرش نمیخواستم الان بحث کنم. مرحوم امام رضوان الله علیه میگه وقتی اینطور نگاه کردید هنوز اون ملاکی که من گفتم توش ندید، وقتمون گذشت ها. وصلى على محمد وآل محمد.